ساعت 12 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 20 فروردین ماه سال 1392 خورشیدی 9 آوریل سال 2013 میلادی شنونده اون هستید. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا گزارش‌های متنوعی براتون داریم و همچنین مصاحبه‌ای درباره مارگارت تاچر، نخست وزیر فقید بریتانیا که روز دوشنبه از دنیا رفت. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو در این برنامه میتونیم با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمس می‌شنویم.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوریه با ورود هیئت بازرسان سلاح‌های شیمیایی پیشنهادی سازمان ملل مخالفت کرده است. وزارت خارجه سوریه در بیانیه گفته است که بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خواستار صدور مجوز برای رفتن هیئت از بازرسان به نقاط مختلف سوریه برای تحقیق درباره سلاح‌های شیمیایی شده است، اما این خلاف خواست دولت سوریه است که می‌خواهد بازرسان تنها به روستایی در برزتای خان اصل در شمال استان حلب بروند. در این بیانیه اضافه شده است که دولت سوریه نمیتواند چنین حرکتی را بپذیرد، به ویژه با توجه به نقش منفی که چنین بازرسی هایی در عراق بازی کرد و راه را برای تهاجم نظامی آمریکا گشود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل میگوید هیئت از بازرسان سلاح‌های شیمیایی آمادن به سوریه بروند. بان کی‌مون گفت که این هیئت در قبرس در حال آماده باشد تا به محض توافق با حکومت سوریه بر سر نکات حقوقی و فنی مأموریت آن و صدور مجوز ظرف 24 ساعت برای تحقیق درباره ادعاهای مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی به سوریه برود. حکومت سوریه و مخالفان یکدیگر را به حمله با سلاح‌های شیمیایی در خان اصل در شمال این کشور متهم کردند. رسانه‌های کویت گزارش دادند که مسئولان هواپیمایی این کشور روز شنبه یک هواپیمای مسافربری ایرانی را وادار کردند فرودگاه کویت را ترک کند و به ایران بازگردد. بر اساس این گزارش‌ها، بازگشت هواپیمای ایرانی با همه سرنشینانش به علت نداشتن مجوز فرود، نداشتن ویزای مسافران و رعایت نکردن مقررات بین‌المللی بوده است. این گزارش میگوید که هواپیما از اصفهان به کویت رفته بود. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول که نامش برده نشده میگوید که این هواپیما متعلق به شرکت آسمان بوده و شهر کرد به کویت رفته بود و مجوز هم داشت، اما معلوم نیست به چه دلیل بازگردانده شد. دولت عراق روز دوشنبه یک هواپیمای ایرانی عازم سوریه را مجبور به فرود و بازرسی کرد. علی الموسوی سخنگوی دولت عراق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که پس از جستجو در این هواپیما فقط کمک‌های بشردوستانه و دارویی یافتند و مواد ممنوعه مانند سلاح در آن نبود. عراق 10 روز پیش اعلام کرد که بازرسی وسایل نقلیه و هواپیماهایی را که به مقصد سوریه از این کشور عبور می‌کنند تشدید خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیرش به بغداد از مقام‌های عراق خواسته بود برنامه بازرسی‌های هوایی و زمینی را به اجرا بگذارند. در پی درگذشت مارگارت تاچر نخست وزیر سابق بریتانیا، رهبران و سیاستمداران جهان به این خبر واکنش نشان دادند. مارگارت تاچر تنها نخست وزیر زن بریتانیا و برنده 3 دور انتخابات در این کشور صبح دوشنبه بر اثر سکته مغزی در سن 87 سالگی درگذشت. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه‌کار مارگارت تاچر را یکی از بزرگترین نخست وزیران این کشور توصیف کرد که با اجرای قاطعانه سیاست‌هایش وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور را دگرگون کرد. رهبران حزب کارگر ضمن یادآوری سیاست‌های ضد اتحادیه‌های کارگری و برنامه خصوصی سازی او از مارگارت تاچر به عنوان سیاستمداری قاطع که مطابق باورهایش عمل می‌کرد یاد کردند. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی سابق مارگارت تاچر را سیاستمداری بزرگ که در تاریخ به یاد خواهد ماند توصیف کرد.
خبرها را شنیدیم و بی‌معطلی می‌ریم سراغ گزارش‌هایی که قراره توی این برنامه با هم بشنویم. همونطور که در خبرها شنیدیم، مارگارت تاچر درگذشت، بانوی آهنین بریتانیا که در سالهای پایانی جنگ سرد کشورش را متحول کرد.
عقاید راجب خانم تاچر یا خیلی مثبته یا خیلی منفیه.
از تاچر و زندگی سیاسی پرماجرایش خواهیم گفت. هر روز که می‌گذرد قدمی دیگر به انتخاباتی نزدیک می‌شویم که برخی آن را مناقشه‌ای میان طرفداران احمدی نژاد با اصولگرایان سنتی می‌دانند.
انتخابات آینده به طور خلاصه مسئله بودن و نبودن یکی از این دو گروهه.
این میان ستاد حمایت از حضور خاتمی نیز روز دوشنبه کارش را شروع کرد. از این موضوع نیز گزارشی خواهیم داشت. همچنین از رشد اقتصادی ایران خواهیم گفت که به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس صفر یا زیر صفر است. و سری هم به انتخابات سوئد خواهیم زد، جایی که یک ایرانی تبار موفق شد به پارلمان راه یابد.
من خب 10 سال اول زندگیم رو در ایران زندگی کردم، در شهرستان شهریار، بعد از سال 11 سالگی به سوئد اومدیم.
تا ساعت 12:30 پای رادیو فردا بمانید، همه این گزارش ها را خواهید شنید. خبرگزاری‌ها روز دوشنبه از مرگ مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین بریتانیا در سن 87 سالگی بر اثر سکته مغزی خبر دادند. خانم تاچر که تنها نخست وزیر زن در بریتانیا بود، طولانی ترین دوران صدارت در این کشور در قرن 20 را بر عهده داشت. رسانه‌های بریتانیا از او به خاطر مبارزه‌اش با کمونیسم به عنوان بانوی آهنین یاد می‌کردند. مبارزه بی‌امان او با نفوذ و قدرت اتحادیه‌های کارگری بریتانیا در دهه‌های 60 و 70 میلادی و تصویب قوانین تازه در مجلس عوام تأثیر زیادی بر این اتحادیه‌ها گذاشت. حسین قویمی در مصاحبه با مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، درباره نقش مارگارت تاچر در صحنه سیاست بریتانیا از او پرسیده است. مهرداد خانساری در لندن:
خانم تاچر بدون تردید یکی از بزرگترین نخست وزیرهای قرن 20 بریتانیا به شمار میره. او 11.5 سال بیش از هر فرد دیگری در این پست بود در طول قرن 20 و در 3 انتخابات سال 1979، 83 و 87 حزب خودش رو به پیروزی رسوند. هیچ وقت توسط مردم یا پارلمان شکست خورد و نهایتاً هم که از کار کنار رفت به دست اعضای حزب خودش به لحاظ مخالفت‌هایی که در درون حزب او شد از کار رفت. تحولاتی که او ایجاد کرد واقعا میشه گفتش که وضعیت بریتانیا رو بعد از جنگ دگرگون کرد و بعد از سقوط امپراتوری شرایطی رو فراهم آورد که بریتانیا بتونه در یک چارچوب جدیدی رو پای خودش بیسته و اون نقش مهم اقتصادی و بین‌المللی خودش رو ایفا بکنه.
آقای خانساری، البته سیاستمداران دست راستی از او به خاطر بیرون آوردن اقتصاد بریتانیا از رکود ستایش میکنن، اما چپگراها و اتحادیه‌های کارگری او رو باعث فروپاشی صنایع سنتی انگلیسی و تضعیف بافت اجتماعی میدونند و حتی بسیاری از اتحادیه‌های کارگری پس از خانم تاچر دیگه نتونستن هرگز قدرت سابق رو به دست بیارن. در این مورد نظرتون چی هست؟
خب ببینید، عقاید راجب خانم تاچر یا خیلی مثبته یا خیلی منفیه، به دلایلی که شما الان اشاره کردید. ولی از نظر اینکه بریتانیا امروز در کجا ایستاده، اینی که نقش اتحادیه‌های کارگری اقتصاد انگلیس رو در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم در دهه 60 و 70 میلادی به یک مرحله واقعا پرتگاه عجیبی رسونده بودند، اینکه خانم تاچر تونست یک تعادلی رو برقرار بکنه، شرکت‌های بزرگی خصوصی سازی بکنه، مردم رو به اصطلاح به عنوان سهامدار در این شرکت‌های بزرگ شریک بکنه، یک مدل جدیدی رو خانم تاچر در به اصطلاح ساختار اقتصادی بریتانیا و کشورهای اروپای غربی میشه گفتش که یه مراحلی رسون که این یه الگویی شد بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی که کشورهای اقمار شوروی هم در گذشته همون راه رو پیمودن.
خانم مارگارت تاچر در صحنه جهانی هم روابط ویژه‌ای با رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا داشت که نقش مهمی در فروپاشی شوروی داشت. آیا فکر می‌کنید این روابط نزدیک آمریکا و بریتانیا همچنان هم ادامه داره یا کمی فاصله گرفتند این دو کشور از هم دیگه؟
نه، به نظر من این روابطی که بر اساس یک سنت در اصل به وجود آمده و ادامه داشته، این چیزیست که ادامه داره. البته شرایط مختلف باعث میشه که این روابط به طور به اصطلاح بیشتری به چشم بخوره، مثلا در سالهای قبل از پایان جنگ سرد خب اتحاد آمریکا با بریتانیا و به خصوص نقشی که خانم تاچر در مقابله با کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی در سالهای قبل از پایان جنگ سرد ایفا کرد فوق‌العاده باعث نزدیکی بسیار بین آمریکا و بریتانیا بود و در اصل روابط نزدیکی که بین اونها بود باعث شد که خانم تاچر در اصل میشه گفتش که بانی این باشه که جورج بوش پدر بخواد در پی ایجاد اون اتحاد بزرگی بشه که منجر به شکست صدام حسین در جنگ اول خلیج فارس شد و نیروهای عراقی رو از خاک کویت اخراج بکنند.
آقای خانساری، به نظر شما در این دورانی که خانم تاچر نخست وزیر بود بین سالهای 1979 تا 1990 که شما هم در لندن زندگی می کردین، تأثیر گذارترین اقدام خانم تاچر در این دوران نخست وزیری چه بود؟
خب ببینید، یک سلسله مسائل مختلف بودن که در اصل یک ایستادگی خانم تاچر قاطعانش در پیاده کردن سیاست‌های اقتصادی که در سال‌های اول فوق‌العاده با افکار عمومی همخوانی نداشت، ولی استقامتش و اینکه بالاخره بریتانیا رو روی یک ریلی گذاشت که بتونه به سمت جلو پیش بره، ایستادگیش در مقابل اتحادیه‌های کارگری و شکست در اصل اون دستی که اتحادیه‌های کارگری روی گلوگاه اقتصادی صنایع بریتانیا گذاشته بودند و آزاد کردن اونها برای اینکه بتونن راه خودشون رو و جایگاه طبیعی خودشون رو در بازارهای بین‌المللی پیدا بکنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که دو ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، جریان‌های سیاسی حاکمیت تلاش‌های خود را شدت دادند تا نامزد یا نامزدهای خود را معرفی کنند، چهره‌هایی که البته باید هنوز صلاحیتشان به تایید شورای نگهبان برسد. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک فعال قدیمی سیاسی دیدگاه وی را پیرامون صفارایی جناح‌ها و چشم‌انداز انتخابات ریاست جمهوری جویا شده. علی اصغر حاج سید جوادی در پاریس.
با توجه به انتخابات گذشته و گستردگی عوارض تقلب ها که به هر حال دیگه جنبه جهانی پیدا کرد، این انتخابات مسئله بود و نبود رژیم ولایت فقیه را زیر سوال برده. یعنی علت اساسی هم به نظر من این است که حلقه آقای احمدی نژاد حلقه مدرسه فیضیه قم نیست، حلقه دانشجویی مسلمانان دانشگاه علم و صنعت به معنای خاص، یعنی نسل جوان دانشجویی که به معنای دقیق کلمه ابتدایی را در آموزش پرورش پهلوی گذرونده، متوسطه را هم به همین ترتیب، بخش بزرگی از دانشگاه هم در نظام آموزش پهلوی، یعنی نسل جوانی است که رابطه نزدیکی با مسائل جدید و مدرنیته و مدرنیزاسیون و تجددخواهی داره. این یعنی در واقع پرورده آموزش پرورش اون دورانی است که مدارس به معنای عموم کلمه باز بود و قشرهای مختلفی وارد مدارس جدید می شدن و تربیت شدن. بنابراین منظور این است که آقای احمدی نژاد نقشه اصلی ایشون این بود که به معنای دقیق کلمه که 4 سال اول ریاست جمهوری رو گرفته و 4 سال بعدی ریاست جمهوری هم خواهد گرفت با تایید، یعنی با نزدیکی شدیدی که با آقای خامنه‌ای و به قول خودشون بیت رهبری و پسرش و اطرافیانش داشت، 4 سال دوم رو میگیره. ولی قیامی که مردم آمدن در میدان و میلیون ها و نشون دادن و بعد عوارضی که اینا ناچار شدن اونچنان توحشی به خرج بدن که این قیام که میرفت گسترده تر بشه، یعنی از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و چیزی نظیر انقلاب 1357، اینها به اون توحش و وحشیگری سرکوب کردن. این سناریوی آقای احمدی نژاد و حلقش به هم خورد ولی از میدان در نرفتن. انتخابات آینده به طور خلاصه مسئله بودن و نبودن یکی از این دو گروهه.
خب آقای حاج سید جوادی، آیت الله خامنه ای در پیامی که در نوروز سخنرانی که داشت گفتش که این انتخابات باید همه درش شرکت کنن و پرشور باشه، در صورتی که تیم احمدی نژاد نامزدش رد بشه و اصلاح طلبان حضور نداشته باشن، این انتخابات تنها محدود خواهد شد به نامزدهای اصولگرا. در این باره شما چی میگین؟
مسئله بر این است که اصلا قضیه جنگ بین این دو به اصطلاح پیوند این دو حلقه قدرتی است که قدرت را در دست دارند. مسئله بر این است که آقای خامنه‌ای الان طبق ماده 57 قانون اساسی بر هر سه قوه ریاست داره، نظارت داره. خب پس بنابراین ایشون تصمیم گیرنده برای هر سه قوه است. ایشون حکم حکومتی صادر میکنه. ایشون یک لایحه اصلاح مطبوعات رو که آقای خاتمی فرستاد به مجلس به حکم حکومتی معلق کرد. پس به این نتیجه میرسیم که مملکت دچار هرج و مرج، یعنی مرکزیت تمرکز قدرت مثل یه دیکتاتور وزنه از آقای خامنه‌ای به دست خود آقای خامنه‌ای گرفته شده. این همین حرف هم آقای احمدی نژاد زده، انتخابات برای تمام ملت ایران بازه. خب پس بنابراین برای ایشون هم انتخابات آزاده، برای آقای خامنه‌ای هم بازه. ولی آقای خاتمی میگه که ما به شرطی شرکت میکنیم در انتخابات که انتخابات آزاد باشه، زندانی آزاد باشه، مطبوعات آزاد باشه. پس معلوم میشه که مسئله بر اساس دیکتاتوری نظام گذاشته شده. تا الان هم همینطور بوده با توافق، ولی این توافق ضمنی بین خودشون به هم خورده. قدرت آقای خامنه‌ای به اونجایی نیست که بتواند انتخابات را انجام بده بر اساس آزادی، برای اینکه طرفی وجود داره که وزارت کشور زیر نظرشه، استانداردها و فرماندارها و سایر عوامر اجرایی رو به قول خودش حکومت میکنه. حتی تا جایی که خب شهرت برید است که حتی ممکن است که استعفا بده، اصلا انتخابات نشه. مسئله ایجاد راه حله و اینا راه حل ندارن. الان آقای کروبی و آقای موسوی در توی حسرن به قول خودشون و انتخاب کنن، این چجوری ممکنه؟
نظرات علی اصغر حاجسه جوادی در پاریس رو در مصاحبه با همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدیم و به رغم نظرات آقای حاجسه جوادی، به هر حال ستاد حمایت از حضور محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری با انتشار اطلاعیه روز دوشنبه آغاز به کار کرد. پیش از آغاز به کار ستاد آفتاب صبح امید نیز درخواست‌هایی برای نامزدی آقای خاتمی در انتخابات خرداد ماه مطرح شده بود، اما او تاکنون تمایلش را برای شرکت در این انتخابات اعلام نکرده است. بهروز کارونی از این موضوع گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
آخرین درخواست از محمد خاتمی برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری از سوی ستاد آفتاب صبح امید ابراز شده است. در این ارتباط زهرا اشراقی نوه آیت الله روح الله خمینی و همسر محمد رضا خاتمی در مصاحبه با سایت بازتاب گفت با در نظر گرفتن تمام مؤلفه ها و اینکه آقای خاتمی از جمله شخصیت های مؤثر کشور است و توان حل مشکلات اقتصادی و بین المللی را دارد، تصمیم گرفتیم با اعلام حمایت از او به صورت جدی در انتخابات فعال شویم. پایان نقل قول. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، درباره درخواست‌ها از محمد خاتمی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری عقیده دارد.
اونا که آقای خاتمی دعوت کردن، استراتژیشون ایجاد حداقل فضا قبل از انتخابات، استرسازی، برای فعال کردن نیروهاشون، دادن یه امید، بلند کردن مورد اعتمادترین چهره، تا سخنرانی آقای خامنه‌ای تا ببینن اصلا فضای ورود ایشان هست یا نیست. یعنی باید اینو بررسی کرد. اینا معتقد هستن که آقای خاتمی در بخش از اقشار مردم ایران این محبوبیت داره. این امر واقعی است. مردمی که میخوان هزینه محدودی بدن برای دستاوردهایی که اگر افتاده بخوام به دست بیارم. به این خاطر این دعوت یه دعوتیه که پشت صحنه‌اش به نظر من الان از جلو صحنه‌اش مهم‌تره.
در بیانیه ستاد آفتاب صبح امید به عنوان فرصتی برای ساختن ایران آمده است که راه تغییر از آن سوی خط مرزها با انفعال و ناامیدی و در انتظار بیعمل نمی گذرد. زهرا اشراقی اعضای ستاد آفتاب صبح امید را حامیان و جوانان و فعالان سیاسی اصلاح طلب حامی آقای خاتمی معرفی کرده و گفته است که این کار انجام شد تا در صورت اعلام حضور او بستر اجرایی و ستادی کار فراهم باشد. با این همه خانم اشراقی اشاره کرد که در این مورد با محمد خاتمی مشورتی صورت نگرفته است. او به این پرسش که اگر رئیس جمهوری سابق ایران تمایلی برای حضور در انتخابات نداشته باشد پاسخ داد که این ستاد مطالبات و برنامه‌هایی دارد که به خاطر آنها وارد فضای انتخاباتی شده است و هدفش نیز مطرح کردن آن مطالبات و برنامه هاست که البته با آقای خاتمی محقق و مطرح می شوند. در اسفند سال گذشته نیز 91 تن از وزیران سابق، نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس و فعالان سیاسی و فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده به محمد خاتمی خواستار نامزدی او در انتخابات آینده برای برون رفت از وضعیت کنونی شدند. پس از این درخواست‌ها، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در نامه‌ای به رئیس جمهوری سابق ایران از او خواست تا در انتخابات سال آینده نامزد شود. پیش از این نیز مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی و عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خواستار نامزدی محمد خاتمی شده بود. آقای تاج‌زاده در نامه‌ای با اشاره به آنچه افزایش مقبولیت و محبوبیت محمد خاتمی نامید، نوشته بود که اقتدارگرایان از این افزایش مقبولیت و محبوبیت عصبانی‌اند. این درخواست‌ها در شرایطی صورت می‌گیرند که آقای خاتمی روز 21 اسفند سال گذشته گفته بود برگزاری انتخابات بدون فراهم شدن شرایط آن و بدون قبول حاکمیت مردم بی‌معناست. رئیس جمهوری سابق ایران با اشاره به حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و همچنین زهرا رهنورد، گفته بود نمی‌شود نظر بسیاری از آنان که هزینه دادند و به حصر و حبس و محدودیت‌ها گرفتار شدند را نادیده گرفت. با این وجود او اشاره کرده بود که در مورد انتخابات ریاست جمهوری تابع تصمیم جمعی اصلاح طلبان است. در همین حال واکنش‌های منفی نیز در این مورد ابراز شده است. برای مثال حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، در اشاره‌ای غیر مستقیم به رئیس جمهوری سابق ایران و پیشنهادهای گروهی از اصلاح طلبان برای نامزد شدن او در انتخابات آینده، این پیشنهادها را پررویی خوانده و آن را به کشورهای غربی مرتبط کرده بود.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدیم و بحثا درباره انتخابات ریاست جمهوری در حال این روزها داغ شده که غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، میگوید نرخ رشد اقتصادی در ایران صفر و حتی منفی است. او در این باره اضافه کرده که از فرصت‌ها به درستی در اقتصاد کشور استفاده نشده است. این نخستین بار است که یکی از مقامات مسئول نرخ رشد اقتصاد در ایران را تا زیر صفر ارزیابی می‌کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید نرخ رشد اقتصاد ایران صفر و یا حتی منفی است. غلامرضا مصباحی مقدم که در 21مین نشست نمایندگان اتاق بازرگانی سخن میگفت، از فرصت سوزی ها در اقتصاد کشور گله کرده و گفت که از این فرصت ها به خوبی استفاده نشده است. این برای نخستین بار است که یکی از مسئولان در جمهوری اسلامی نرخ رشد اقتصاد را تا این حد منفی ارزیابی کرده است. این در حالی است که طبق قانون برنامه توسعه کشور نرخ رشد اقتصادی تا 8% هدف گذاری شده بود. در کنار نرخ کند رشد اقتصادی، معضل تورم یکی دیگر از مشکلاتی است که گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. هفته گذشته مرکز آمار ایران میزان تورم در سال 91 را 31.5% اعلام کرد و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، هم در اظهارات این نرخ تورم را تایید کرد.
پیش بینی میشه که نرخ تورممون در پایان بهمن ماه به 29.8% و در پایان سال 91 به 30.6% تا 31.5% افزایش بده.
اعلام این نرخ تورم هم از سوی مسئولان دولتی بی سابقه است، چرا که پیش از این اعلام رسمی نرخ تورم همواره با تأخیر و یا رقمی پایین تر از این میزان اعلام می شد. دولت در بهمن ماه گذشته با هدف تقویت قدرت خرید مردم مبلغی را به عنوان عیدانه به آنها پرداخت کرد و در این زمینه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، گفت که هدف از این پرداخت جبران بخشی از نرخ تورم در کشور است. وی همچنین از همکارانش در تیم دولت خواست تا از ارائه رقم و آمارهای بگفته او عجیب و غریب خودداری کنند.
امیدوارم در همین اواخر بهمن و نیمه اول اسفند یه جبرانی ما بدیم به خانواده‌ها که بخشی از این فشارها انشاءالله جبران بشه. همینجا لازمه توصیه کنم از همه کسانی که میخوان حرف بزنن یا در جلسات بودن، بی جهت عدد رقم‌های الکی منتشر نکن.
با این حال غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، علاوه بر اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور را صفر ارزیابی کرده، اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی تا زمانی که نرخ تورم در کشور یک رقمی نشود با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها موافقت نخواهد کرد. احمد توکلی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس چندی پیش گفت که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تورم را در کشور تا حد اکثر 60% افزایش می‌دهد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اردلان شکرابی جوان 34 ساله ایرانی تباری است که در انتخابات اخیر پارلمان سوئد به عنوان یکی از نمایندگان استان استکهلم به پارلمان این کشور راه یافت. این حقوقدان و فعال حقوق بشر که 24 سال پیش همراه خانواده‌اش در 11 سالگی به سوئد پناهنده شده است، روز یکشنبه در کنگره حزب سوسیال دموکرات سوئد به عنوان عضو علل بدل در هیئت رهبری این حزب نیز برگزیده شد. انتخاب اردلان شکرابی که از جوانترین نمایندگان پارلمانی در اروپا محسوب می شود، همکارم حسین قویمی را بران داشت تا برای معرفی او و همچنین انگیزش در پا نهادن به جهان سیاست با اردلان شکرابی به گفتگو بنشیند. اردلان شکرابی در استکهلم.
انتخابات هیئت اجرایی حزب سوسیال دموکرات در روز شنبه اجرا شد و 14 نفر انتخاب شدن که من یکی از اون 14 نفر هستم و جوانترین نفر هستم در هیئت اجرایی جدیدی که حزب سوسیال دموکرات داره.
اصولا انگیزه شما برای کار سیاسی چی بود؟ از کجا و از کی شروع کردین؟ ممکنه بیشتر در مورد خودتون برای شنوندگان رادیو فردا توضیح بدین؟
من خب 10 سال اول زندگیم رو در ایران زندگی کردم، در شهرستان شهریار 10 سال اول رو اونجا بودم و بزرگ شدم. بعد از سال 11 سالگی به سوئد اومدیم و خب در سوئد سازمانان جوانان احزاب سیاسی خیلی فعال هستن. من از سن 14 سالگی عضو و فعال شدم در سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات در شهر خودمون و از اون موقع خب فعالیت سیاسی رو شروع کردم. در سال 2003 دبیر کل سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات سوئد شدم، اولین خارجی تباری بودم که موفق شدم به این پست برسم و در کنار خب فعالیت‌های دانشگاهی هم فعالیت سیاسی رو ادامه دادم در این سال‌های اخیر.
آیه شکرابی، شما به عنوان یک ایرانی تبار و یک فرد خارجی که به نمایندگی پارلمان سوئد رسیدین، در این مدت فعالیت‌های سیاسی آیا با مسائلی چون تبعیض نژادی یا تبعیض ملیتی هم روبرو شدین در کشور سوئد؟
خب طبیعیه، در همه جوامع تبعیض وجود داره متاسفانه، اما خب در سوئد در بین سازمان‌های جوانان احزاب سیاسی حضور جوانان خارجی تبار خیلی محسوسه، مخصوصا در این 10 سال اخیر تعداد فعالینی که خارجی تبار هستند، مادر یا پدرشون از کشورهای غیر از سوئد میان، بیشتر و بیشتر شده. ولی خب در این 10-15 سال اخیر خیلی تغییر کرده و تعداد فعالین مهاجر تبار خیلی بیشتر شده.
در جایی میخوندم که در 10 سالی که در ایران زندگی میکردین، در دوران کودکی خاطرات تلخی دارین. آیا این مسائل باعث شد که شما به صحنه سیاست در سوئد وارد بشین؟
خب بالاخره اتفاقات دهه 60 در ایران روی من و همه هم نسلی های من خیلی تاثیر گذاشته. بالاخره جنگ ایران و عراق، مسائل سیاسی که در اون دوران در ایران بود، کلن جو خیلی سیاسی بود و خیلی زود حتی کودکان با سیاست آشنا می شدن در اون دوران در ایران و خب امکان داره که این روی من خیلی تاثیر گذاشته باشه و ناگهانه موقعی که وارد سوئد شدم، بالاخره اون تصویری که از مسائل سیاسی داشتم باعث این شد که نزدیک بشم به فعالیت سیاسی در کشور دموکراتیک سوئد، که خب امکان فعالیت سیاسی خیلی بیشتر بود و کلن سازمان جوانان سیاسی در گروه‌های مختلف خیلی فعال بودن.
آیا ایرانیانی که در سوئد شهروند شده اند در پیروزی شما در انتخابات پارلمانی و نماینده پارلمان شدن در سوئد نقش موثری داشتند؟
بله، ایرانی ها خیلی فعال هستند در سیاست سوئد و تعداد زیادی از ایرانی هایی که تابعیت سوئد رو گرفتن در انتخابات شرکت میکنن، رأی میدن. حزب ما، حزب سوسیال دموکرات، بین ایرانی ها و کلا بین خارجی تبارها خیلی قوی هستش. ما بالای 50% رأی مهاجرین و مهاجر تباران رو داریم و بین ایرانی هم همینطوره، یعنی بیشتر از ایرانی ها به حزب سوسیال دموکرات رأی میدن. از گذشته هم همینطور بوده، حزب سوسیال دموکرات معمولا نزدیکتر بوده به گروه های اقلیت های قومی در سوئد در مقایسه با احزاب راستگرا که امروز در دولت هستن.
شما به عنوان یک جوان سیاستمدار چه توصیه‌ای برای جوانان علاقمند به وارد شدن به کار سیاسی دارین؟ اصولاً چه کاری باید کرد و از چه مسائلی باید فاصله گرفت؟
خب فکر می‌کنم همه جوانانی که در کشورهای زندگی می‌کنن که امکان فعالیت سیاسی در اون هست و علاقمند هستن به مسائل اجتماعی و سیاسی، خوبه که در سیاست شرکت بکنن، مخصوصاً که در بیشتر کشورهای دموکراتیک جهان همون سازمان‌های جوانان احزاب وجود دارن، فعالیت دارن و این راه خیلی خوبیه برای جوانانی که علاقمند هستن به سیاست و مسائل اجتماعی که از اون طریق وارد فعالیت حزبی بشن. من فکر می‌کنم که بهترین کار برای تأثیر گذاشتن در روند سیاسی کشور یا کلاً مسائل اجتماعی کشور، عضو شدن در گروه هایی که به اصطلاح دست جمعی کار میکنند، سیستماتیک کار میکنند، این امکان رو به شهروندان میده که به همدیگه یاری بدن.
صدای اردلان شکرابی را میشنیدیم، یکی از جوانترین نمایندگان پارلمان سوئد در مصاحبه با همکارم حسین قویمی.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما اگر هم اکنون به ما پیوستید، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این بخش از برنامه بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم داشت، اما قبل از اون تازه ترین خبرها رو از مینا بهار مس میشنویم.
با سلام دوباره. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوریه با ورود هیئت بازرسان سلاح‌های شیمیایی پیشنهادی سازمان ملل مخالفت کرده است. وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای گفته است که بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خواستار صدور مجوز برای رفتن هیئت از بازرسان به نقاط مختلف سوریه برای تحقیق درباره سلاح‌های شیمیایی شده است، اما این خلاف خواست دولت سوریه است که می‌خواهد بازرسان تنها به روستای خان اصل در شمال استان حلب بروند. در این بیانیه اضافه شده است که دولت سوریه نمی‌تواند چنین حرکتی را بپذیرد، به ویژه با توجه به نقش منفی که چنین بازرسی‌هایی در عراق بازی کرد و راه را برای تهاجم نظامی آمریکا گشود. رسانه‌های کویت گزارش دادند که مسئولان هواپیمایی این کشور روز شنبه یک هواپیمای مسافربری ایرانی را وادار کردند فرودگاه کویت را ترک کند و به ایران بازگردد. بر اساس این گزارش‌ها، بازگشت هواپیمایی ایرانی با همه سرنشینانش به علت نداشتن مجوز فرود، نداشتن ویزای مسافران و رعایت نکردن مقررات بین‌المللی بوده است. این گزارش می‌گوید که هواپیما از اصفهان به کویت رفته بود. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول که نامش برده نشده می‌گوید که این هواپیما متعلق به شرکت آسمان بوده و شهر کرد به کویت رفته بود و مجوز هم داشت، اما معلوم نیست به چه دلیل بازگردانده شد. وزارت جهانگردی مصر پذیرش گردشگران ایرانی را به این کشور تا 15 ژوئن 25 خرداد ماه به تعلیق درآورد. این تصمیم یک هفته پس از سفر اولین گروه جهانگردان ایرانی به مصر اعلام شده است. رسانه‌های مصر به نقل از هشام زعزوز وزیر جهانگردی این کشور می‌گویند که از این دوره تعلیق برای ارزیابی و بازنگری در تجربه سفر نخستین گردشگران ایرانی به مصر استفاده می‌شود. سخنگوی وزارت جهانگردی مصر نیز گفته است که هشام زعزوز با احزابی که با ورود گردشگران ایرانی مخالفت دارند برای رفع هر گونه سوء برداشت گفتگو خواهد کرد. روز جمعه عده‌ای از سلفی‌ها در مخالفت با سفر گردشگران ایرانی به مصر در مقابل منظر مشتبه امانی کاردار ایران در قاهره تجمع کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه از آلمان وارد آمستردام در هلند شد. پوتین صبح دوشنبه در آلمان پس از گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور به سوال‌های خبرنگاران درباره محدودیت آزادی بیان و فعالیت سازمان‌های غیردولتی در روسیه پاسخ داد. او از بازرسی‌های اخیر دفاتر سازمان‌های غیردولتی در این کشور دفاع کرد و گفت که لازم است وضعیت دریافت کمک‌های مالی آنها از خارج روشن شود. در هلند مدافعان حقوق همجنسگرایان در اعتراض به محدودیت‌ها و اذیت آزار آنها در روسیه هنگام ورود پوتین تجمع کرده بودند. رئیس جمهوری روسیه به خبرنگاران گفت که به نظر او لازم است بین اقلیت‌های جنسی و سایر بخش‌های جامعه روسیه توافقی متمدنانه در این زمینه حاصل شود. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه از رهبر کره شمالی خواست دست به اقدامات تحریک‌آمیز بیشتری نزند. ساعتی پیش از آن یکی از مقام‌های کره جنوبی گفته بود به نظر می‌رسد که کره شمالی در حال آماده شدن برای چهارمین آزمایش هسته‌ای است، اما این خبر از سوی مقام‌های دیگر کره جنوبی تکذیب شد. سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی در این باره گفت که فعالیت‌های در خاک همسایه شمالی در جریان است، اما به نظر نمی‌آید که مرتبط با آزمایش هسته‌ای باشد.
تازه در این خبرها رو از همکارم مینا بهارمس شنیدیم و همطور که وعده دادم نوبت رسیده به بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. این برنامه رو همکارم مرتاد قاسمفر تهیه میکنه.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در مجموعه دیگه از مجله هفتگی کتاب، نمای دور نمای نزدیک، با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا با مهمان ویژه برنامه همراه بشیم. مهمان این هفته ما حافظ موسوی، شاعر و نویسنده معاصر خواهد بود به مناسبت چاپ آخرین مجموعه شعرش عکسای فوری. حافظ موسوی، شاعر و منتقد شعر، با همون نخستین مجموعه شعرش دستی به شیشه های مه گرفته دنیا در سال 1375 خورشیدی نشون داد که شاعر شعرهای فروتن و آرام با ایماژهای دلنشینه، کاشف لحظات شخصی با همه دلتنگی ها و خاطرات و تغزل های ملایمش، زبانی به قاعده داره و آنات شعری دلنشین. حافظ موسوی در 5 مجموعه‌ای که از اون پس منتشر کرد، هوشمندانه همون مسیر کتاب اولش رو پی گرفت. 6 مجموعه شعر او اما بعد از اون که به دلیل شعرهایی درباره حوادث پس از انتخابات 88 مجوز انتشار پیدا نکرد، اخیراً در 90 صفحه و در سوئد منتشر شده با عنوان عکس‌های فوری. در ادامه شعر هراس از همین مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد از اون گفتگوی ما.
از دست دادنت لیوانیست که ناگهان از دست میفتد، گلدانی سپاریست که در جای خودش محکم است، تکانش میدهی که نیفتد از دست میرود. حراس از دست دادنت هزار دره در درون دلم باز میکند، سپارهای تک تک مثل بغض در اعماق دره بشکنند. حراس از دست دادنت مادیان سیاهیست که ناگهان بخار می شود و دشت را تاریک می کند. حراس از دست دادنت مشخای شبیهید است، تمام نمی شود و تعطیلات کودکانه را تا روز 13 سیاه می کند.
خوش آمدید آقای موسوی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. چرا این مجموعه شعر رو در خارج از ایران منتشر کردی؟ آیا فقط به خاطر عدم گرفتن مجوز بود یا دلیل دیگری هم داشت؟
نه، دلیل اصلی در واقع همین بود که این مجموعه خب مدتی در شد من در چون یه چیزی حدود 1/3 رو باید مثلا حس می‌کردن پذیرفتن یه همچی چیزی خب خیلی دشوار بود. در نتیجه آقای آرش استاد محمد مدیر چارت پنپاپ خیلی بود این کتاب رو پیشنهاد داد و من هم موافقت کردم که در سوئد استکهلم چاپ بشه.
ما با 2 روبرو هستیم در مجموعه عکس‌های فوری که هر کدوم در 2 کاملا متفاوت حرکت می‌کنن. دفتر اول شعرهای اجتماعی شماست و واکنش شماست نسبت به آنچه که در خیابان و کوچه و فضای اجتماعی ایران می‌بینید. دفتر دوم دنباله فضاهایی است که ما از حافظ موسوی می‌شناسیم. اغلب شعرهای خوب شما از همین نوع دوم بودند. چطور شد که شما ترکیبی از این دوتا رو در یک مجموعه منتشر کردین؟
خب ببینید، بخشی از این شعرام واکنش‌های من بوده نسبت به اتفاقاتی که در همین سال‌های به سر گذشته رخ داده و به همین دلیل اسمش رو گذاشتم عکس‌های فوری. به این معنا که هیچ روتوشی هم نشده و اون چیزی بودی که واکنش من در مقابل مثلا اتفاقات خب غالبا سیاسی بعضن فاجعه بار در واقع اتفاق افتاده.
اما دفتر دوم در همین مجموعه شعر از عکس فوری بودن به تعبیر شما و نام کتاب فاصله می‌گیرن و عکس‌های روتوش شده، ادیت شده و همینطور که عرض کردم دنباله کارهایی است که ما از حافظ موسوی می‌شناسیم. آیا نگران این نبودید که این فاصله کتاب رو از یک دستی خارج کنه به لحاظ استتیک یا زبانی؟
شعرهای بخش دوم عمدتاً شعرهای غنایی و لیریک به حساب میان. اما اینکه آیا من نگران بودم که شعرهای بخش اول، نه، شعرهای بخش اول هم کارکردهای خودشو داشته. این شعر عمدتاً داره رویکرد سیاسی اجتماعی هستن. در نتیجه نه، من خیلی نگران نیستم که آیا این شعرها قرار قرار هست از نظر زیبایی شناسی مثلا نمره چندین بگیره یا چند بگیره. ضمن این که البته من معتقد نیستم شعر رو باید به شعار یا واکنش‌های سیاسی یا چه می‌دونم بیانیه اجتماعی فروکاست. اگر شاعر بتونه در حد یک از این وضعیت‌ها نشان بده اون تجربه رو و نه اینکه درباره اون تجربه حرف بزنه اطلاعات بده، تا حدودی کار خودشو کرده.
البته در بخش اول هم در کنار سطرهایی که به نظر میاد بیشتر همون عکسای فوری هستند یا اساسا انگار که امتناع میکنن از تبدیل شدن به شعر، سطرهای درخشانی هم دیده میشه، مثل و مرگ مثل یک جفت دمپایی سفید زیر صندلی راحتی انتظار میکشید. اما حالا که بس به شعرهای اجتماعی رسید، همینطور که میدونی شعر ایران از دهه 60 به این ور سعی کرد که فاصله بگیره از شعر اجتماعی، یعنی شعری که تعهد اجتماعی داشته باشه یا ضرباهنگ‌های اجتماعی رو به صورت مستقیم بازتاب بده. در دهه 70 این مسئله خب خیلی حتی تئوریک هم شد و به عنوان یک اصل تقریبا درآمد. اما به نظر میاد که شعر ایران در چند ساله اخیر، چه شعر نسل جوانتر و چه شعر کسانی که از دهه 70 آمدن، میل به اجتماعی شدن داره، یعنی میل به آنچه که از اون پرهیز می‌کرد.
من معتقدم که شعر دهه 70 هم اتفاقا شعر گریزان از اجتماع و امر اجتماعی و امر سیاسی نبود، اما رویکردها شاید بیشتر جنبه فرمال پیدا میکرد. شعر دهه 70 به نظر من کارکرد اجتماعی و به طریق در واقع اولا کارکرد سیاسی مشخصی داره، یک نگاه مسلط رو به چالش بکشه. این ظرفیت در شعر دهه 80 هم که البته من گفتم هیچ اتفاق نمونه واری رخ داده باشه، نه مثلا یک چندم انقلاب یک تحول چیزی اون چیزی که در دهه 70 رخ داد شاید نیستیم، ادامه همون مسیر هست با توجه به این ظرفیت هایی هم که پیدا شده و تجربه هایی که در دهه بیش 70 صورت گرفته، این قابلیت رو پیدا کرده که بیشتر ظاهرن به زندگی ما آنگونه که در جریان هست واکنش نشون بده. اون چه که به گمان من جهات اجتماعی یا بازتابای اجتماعی رو در شعر این دوره بیشتر کرده، حضور عنصر سیاسی و اجتماعی در زندگی روزمره ماست. یعنی شما فراموش نکنید که مثلا در دهه 60 و دهه 70 امر سیاسی به شدت سرکوب شده. از اواخر دهه 70 هست که دوباره سیاست به عنوان امر سیاسی وارد زندگی روزمره میشه. شاعر هم از این قضیه بری نیست، یعنی شعر درون گرایانه به قول شما دهه 70 تا حدودی متأثر از اون فضایی که امر سیاسی پس رونده شده. از این زاویه به نظر من میشه بازتابهای امر اجتماعی و امر سیاسی رو که در این دو دهه خب همه ما شاهدش بودیم در شعر ما و در دیگر هنرهای ما به روشنی دید.
برون آخرین پرسش، جریان شعر امروز رو و شعر این دهه ای رو که در پیش داریم رو شما به چه سمتی میبینید اساسا؟
این بحث شعر ساده و این گرایشی که امروز نام میبرم به عنوان گرایش ساده نویسی، به گمان من حاصل یک گفتگوی سوء تفاهم برانگیز بود که خب غالبا من یا دوست ما شمس لنگرودی اینا رو از کسانی میدونن که این بحث رو مثلا مطرح کردیم، بلکه اصلا تلقی خود من از ماجرا چیزی دیگه یه. ببینید حالا این یه بحث مفصلی میطلبه. اساسا اون چه که شعر مثلا دهه 70 و حالا از 60 شروع شده و آخر دهه 60 با شعر پیش از اون متفاوت میکنه این بوده که شعر فارسی در یک سری از زمینه‌ها میل به این داشت که از زبان در واقع تفاخرآمیز یا از ادبیات نویسی مسلط بر حالا بخش عمده شعر گذشته فاصله بگیره و به زبان در واقع روزمره نزدیک بشه. مثلا به نیما هم اگر نگاه بکنید، اون بهترین کار نیما این بود، بخواست شعر فارسی رو ساده مدرن و در دسترس بکنه برای فارسی زبانان. اما اون چی که این سال اتفاق افتاد، به جایی رسید که حالا هر نوع کلمات لسانی با شعر اشتباه گرفته شد. به واقع این هم برمیگرده به وضعیت خاصی که طبقه متوسط ما درگیر باشه، طبقه متوسطی که یک جنبش رو پشت سر گذاشته، تجربه های دردناک رو پشت سر گذاشته، احتیاج به چیز آرامش بخش داره، در حالی که به گمان من هنر راستی اینطور نیست. یعنی واقعیت اجتماعی به گمان من گاه آنقدر مبتذل و آنقدر آزاردهنده است که به جای التیام بخشیدن بر این روح مثلا رو به افسردگی، بسا که لازم بشی خراشی هم بر این روح داده بشی و این روح دوباره بیدار بشه، دوباره به خودش بیاد.
اونچه که شنیدید گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر ساکن تهران، به مناسبت انتشار آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. من مهرداد قاسم‌فر، مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی.
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسائل خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خند به نگاه به جشن، از همون حرفای ساده بزن، مثلا بگو چه روز بدی، چه قضای بی نمکی، به هوا چه گرفته است. ادامه بده به معجزه، به حضور، به عطر، و از همون کارهای ساده بکن، مثلا بیا دکمه پیرهنم را بدوز، روزنامه بخوان یا بزن زیر آواز بی‌حوصلگی. اما فقط ادامه بده، های هولناک را بی نمک بدون دکمه Dash. زنده چه وحشیانه نیستی چه عاشقانه بود عمر من چه زخم روزمره ای
شنونده ی رادیو فردا هستید.
منو مرگت مست تو
دل بر منش و به کار آورده نوبر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم به راهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ
از دیدن تو سیر نمیشه به کنارم تو بمون سیر نمیشه اگه پیشم بمونی خوبه میمیره دل من از غم تو سیر نمیشه وقتی روز لباس شب تنگ میکنه چشم تو خونم روشن میکنه وقتی روز لباس شب تنگ میکنه چشم تو خونم روشن میکنه وقتی روز لباس شب تنگ میکنه چشم تو خونم روشن میکنه وقتی روز لباس شب تنگ میکنه چشم تو خونم روشن میکنه تو سیر نمیشه به کنارم تو بمون دیر نمیشه اگه پیشم بمونی خوبه میمیره دل من از غم تو پیر نمیشه وقتی روز لباس شب تنگ میکنه چشم تو خونم روشن میکنه وقتی روز لباس شب تنگ میکنه چشم تو خونم روشن میکنه
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
روز میره شب بیقرار هم میکنه همه پروفیسه به کار هم میکنه ناده دست داره با هم میکنه گل نیلوفر پشت
پنجره دیگه عشقا چقدر دور گذره کرو من به سر تا دنیا نمیدم یکی جون افرام تو در خطره وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
پشمردنه یه شاخ گل نشانه
چون که دردت شد